هستش با اونهاست و قابل به اصطلاح بررسیه و خب خیلی سخت. و از اون طرف هم ممکنه که واقعا بیم تبانی بین دو طرف بره و ممکن دو نفر بیان تبانی بکنن، بگن نه این سوری بوده و اون حق ثالث رو ضایع کنن، و در حالی که دارنده به اصطلاح اون کسی که منتقلون الیه با حسن نیت گناهی نکرده که یه ملکی رو به نام شخصی بوده از ایشون خریده. برای همین اولا که اصل بر صحت معاملاته، دوما که ایشون منتقلون الیه با حسن نیت هست، یعنی کسی که بهش منتقل شده خریدار با حسن نیت هست، سوم این که اون شخصی که ادعای سوری بودن میکنه باید با دلایل متقن ثابت بکنه. واقعا اگر دادگاه تشخیص بده که به اصطلاح این معامله سوری بوده با دلایل و مستندات متقن، خب ممکنه که این معامله بعدی رو باطل کنه، ما هم معامله اون فروشنده اولیه و فروشنده ثانویه باطل بکنه و این شخص میتونه بره، در صورتی که باطل بشه میتونه به خریدار، به فروشنده خودش مراجعه کنه و از باب زمان درک و مطالبه ثمن معامله رو بکنه به نرخ روز، حتی مطابق رأی وحدت رویه ثمن رو به نرخ روز بخواد و خب غراماتش رو هم بخواد، هزینه های دادرسیش رو هم بخواد، از این طریق جبران میشه. ولی باز اعتقاد دارم که دادگاه باید سختگیر باشن برای این موارد، یعنی برای اثبات سوری بودن معامله باید سختگیر باشن. بسیار
بسیار عالی، سپاس از شما و همینطور از همه شما شنونده عزیزی که با ما همراه هستید و بانک قانون رو میشنوید. گفتن که 0936 90 10، اگر قرارداد سوری در دفترخانه ثبت شده باشه باز هم قابل خدشه است؟ یعنی ممکنه که مثلا این روند قانونی رو طی کرد، شکایت کرد و کارهای اینچنینی انجام داد؟
ببینید، اینکه سندی رسمی باشد یا غیر رسمی، عادی باشد یا رسمی، این یک مبحث جداییه. مهم اون سوری بودن اون معامله است. یعنی ممکنه دو نفر حتی یک معامله سوری رو در دفترخونه به ثبت برسونن یا با سند عادی، پس فرقی نداره که عادی باشه یا با سند رسمی. ولی وقتی سند رسمی میشه دیگه یه مقدار نفوذ در اون، یه مقدار جرح و تعدیلش، یه مقدار ابطالش سخت‌تر میشه. هرچند که حالا رسمی بودن یک سند فقط شکل کاره و بعد از مباینامه و بعد از اون معامله هست، ولی بله طبعا سند رسمی باطل کردنش و اثبات سوری بودنش خیلی سخت داره، چون در دفترخونه اصلا رسمی هم میگن که آقا مباینامه مثلا خریدار بوده، فروشنده بوده، مصالح بوده، متصالح بوده، راهن بوده، مرتهن بوده، اجزاشو کاملا میارن، امضا میکنن، تایید میکنن، سر دفتر تایید میکنه. خب طبیعتا این مورد اثبات سوری بودن بسیار سختره تا اسناد عادی، چون تشریفاتش کاملا رعایت میشه. ولی باز هم اگر دادگاه به این نتیجه برسه که این معامله که با سند رسمی به ثبت رسیده هم باطله و اراده و قصد طرفین بر معامله نبوده و فقط سوری به اصطلاح تنظیم سندی بوده، میتونه اون رو باطل کنه و آثاری هم برش بار خواهد شد.
سپاسگزارم از همراهیتون. بحث در بانک قانون با موضوع داغ و کاربردی جرم انگاری قراردادهای سوری ادامه داره. آقای اسدالله پور کریمی در ادامه به سوالات شما عزیزان پاسخ میدن. 30036 37 در اختیار شماست.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
سپاس از همراهیتون. داریم از معاملات سوری صحبت میکنیم. آقای اسدالله پور با ما هستن، پاسخگوی سوالات شما شنونده عزیز. بریم سراغ سایر سوالات. آقای خانم فاطمی گفتن که آیا انتقال سوری اموال به شرکت متعلق به خودم هم مشکل قانونی داره؟
اساساً انتقال اموال خودت به یک شرکت، چه شرکت خودت و دیگران، نه مشکل قانونی نداره. اما وقتی بحث انتقال سوری مطرح میشه، باید ببینیم که شما هدفت از این انتقال چه هست و انگیزت چه هست. آیا الان مثلا شرکت خودت با مثلا حکمی از دادگاه مواجه هستی که بدهکاری، با یک سند رسمی لازم الاجرا شما مواجه هستی داری این کارو میکنی، یا برای حالا همونجور که گفتیم مثلا برای پولشویی این کارو میکنی، یا فرار مالیاتی میخوای بکنی این کارو انجام میدی. باید ببینیم هدف چه هست. یعنی شما وقتی میگی انتقال سوری اموالم به شرکت متعلق به خودم، اینجا به اصطلاح این سوال مطرح میشه برای چه چیزی شما این کار داری میکنی، برای چرا شما سوری داری منتقل میکنی. اگر خب برای اون اهداف باشه، به قصد فرار از دین باشه، مرتکب جرم معامله به قصد فرار از دین خواهی شد. اگر به قصد پولشویی باشه، خب مرتکب جرم پولشویی. اگر به قصد فرار مالیات باشه، همینجور. پس در حالت عادی نه، عرض کردیم اساسا معاملات سوری ممکنه که جرم نباشن، ممکنه که با اثبات به اصطلاح دادگاه جرم باشن، ولی معمولا در حالت عادی که این اتفاق نمیفته که شما یک به اصطلاح معامله ای رو انجام بدین، حتما قصد و نیتی پشتش هست. ولی اگر در حالت عادی باشه، نه هیچ مشکلی پیش نمیاد، حتی میتونین اسمش رو سوری هم نذارین دیگه. وقتی به نام خودتون منتقل، به نام شرکت خودتون منتقل میکنین، لزوم به شهادت دیگه ای هم نیست و شما این رو به صورت سالم انگار منتقل کردید.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای اسدالله پور. اگر نکته مونده و یا جمع‌بندی در خصوص موضوع امروز هست که مردم آگاهی بیشتر داشته باشن نسبت به این نوع معاملات، حالا چه طرف معامله باشن چه خودشون بخوان معامله رو انجام بدن به عنوان یک معامله سوری، آگاه باشن که قانون چه احکامی داره، چه ضوابطی داره و باید چه چیزهایی رو رعایت بکنن که خدای نکرده خلاف قانون اتفاقی نیفته.
بله، نکته پایانی این که اساسا من به شخصه و کسانی که به هر حال با عالم وکالت، حقوق، قضاوت سرکار دارن، با قانون سرکار دارن، با معاملات سوری ما موافق نیستیم. چرا که ممکنه که رفتارهای شخصی که معامله سوری رو انجام میده، اشخاصی که معاملات سوری رو انجام میدن، ممکنه که با ضمانت اجراهای کیفری مواجه بشن و به هر حال با تشکیل پرونده و محکومیت دارای سوء سابقه کیفری هم باشن و زندگی شخصی و خانوادگیشون با مشکلات زیادی مواجه بشن. به هر حال میفرماین که نجات فی صدق، بهتره که معاملات رو به درستی انجام بدین، سوری نباشه. اگر قرار کسی کاری برای دیگری انجام بده، به اصطلاح بیاد و وکالت بده به شخص به جای اینکه موبایل نامه‌ای بنویسه، یا اگر میخواد شخص وامی بگیره، این مسائل هم خیلی مطرح هست، وامی میگیره مثلا ملک رو میزنه به نام شخص دیگه‌ای که اون شخص وام بگیره، بعد از اینکه وام گرفت دیگه این مال رو بر نمیگردونه. خب این هم جز مواردیه که بسیار شایع هست و ممکنه که هر دو طرف رو با مشکلات مواجه کنن و بهتره که همه قراردادهایی که نوشته میشه واقعی باشه، نه سوری. یعنی شما اراده شما در اون قرارداد بیاد، قصد شما در اون قرارداد بیاد و همه چی مکتوب درست نوشته بشه و توش عنصر پنهانی نباشه، توش نیت پنهانی نباشه، قصد پنهانی که قابل اثبات کردن نیست نباشه. پس ما توصیه میکنیم که همه چی واقعی به ثبت برسه، درست به ثبت برسه، که فردا با ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری شما رو مواجه نکنه.
بله، متشکرم از شما جناب آقای اسدالله پور. پرونده امروز بانک قانون هم بسته میشه، اما باید هممون هوشیار باشیم که این هوشیاری حقوقی کلید امنیت اقتصادی ماست.
امیدوارم که به حال بحثای خوبی رو مطرح کرده باشیم و استفاده لازم رو برده باشیم.
بانک قانون.
امروز آموختیم که هیچ معامله سوری از چشمان تیزبین قانون پنهان نمیمونه. ضمن اینکه از آقای اسدالله پور تشکر میکنم برای حضورشون در برنامه، از همه شما شنوندگان عزیز هم بسیار ممنونم که همراه ما بودید. قانون مدار باشید و خداحافظ.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بوم که می زدن زمین و زمان می لرزید. همه می دویدن سمت یه جای امن. اما آقا ابراهیم، پیرمرد نجیب و مهربون ما، رویش رو کج می کرد سمت انباری. جاری دست بلندش رو بر می داشت یا علی می گفت و می زد به دل خیابونی که هنوز بوی دود و خاک می داد. همسایه ها با تعجب نگاهش می کردن و می گفتن آخه مشتی ابراهیم، تو این بلبشو که هر لحظه ممکنه دوباره بزنن، این چه وقت جارو زدنه؟ اما اون فقط یه لبخند خسته می زد و زیر لب می گفت دشمن دلش می خواد ما توی خرابی و ویرانه زندگی کنیم، اما من نمی زارم. من نمیذارم ریخت و قیافه این شهر به هم بخوره. صبح صدای خشخش جاروی آقا ابراهیم میشد تنها لالایی کوچه ها. جوری با وسواس خورد شیشه ها رو از کف آسفالت جمع میکرد که انگار داره دونه های تسبیحش رو از روی زمین پیدا میکنه. میگفت نمیخواد با یه بچه‌ای که فردا از اینجا رد میشه روی یادگاری این نامرد رو بره و خدایی نکرده زخمی بشه. شبا هم که خیابونا قلقله میشد و مردم میریختن بیرون، آقا ابراهیم این لحظه ها هم وسط میدون بود. جوری از بین جمعیت راه باز میکرد و زمین و برق مینداخت که انگار داره پذیرایی خونش رو واسه مهمون عزیزی آماده میکنه. برای اون فرقی نداشت موشک میزنن یا شهر غرق هیاهوه. آقا ابراهیم نگهبان غیرت این خاک بود. دستش پینه بسته بود اما قلبش مثل آینه صاف. وقتی جوان ترا میخواستن جارو رو ازش بگیرن، عرقش رو با گوشه چفیش پاک میکرد و میگفت این جارو اسلحه منه پسرم. من با همین به دنیا ثابت میکنم که ما هنوز زنده ایم و زیر بار زور نرفتیم. آقا ابراهیم سردار بی ادعای کوچه های ماست که بهمون یاد میده وطن یعنی همین غیرت های ساده، یعنی مردی که نذاش حتی یه لکه سیاه روی صورت شهرش باقی بمونه. وطن یعنی
وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری این چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس. وطن یعنی
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
اول ایمنی. سه‌شنبه 28 اسفند 1403، جاده مخصوص کرج، شرکت تولید رنگ و حلال. آخرین روز کاری سال 1403 بود و عده‌ای کارکنان مرخصی گرفته بودند و ما بقی هم سر کار بودند و کل روز رو مشغول مرتب کردن اتاقها، میز کار و این دستکارها بودند و دور هم از برنامه‌هاشون برای تعطیلات صحبت می‌کردند. کم کم ساعت کاری رو به اتمام بود و همه در حال خداحافظی و آرزوهای خوب برای سال جدید بودند. ساعت 16، محوطه شرکت تولید رنگ و حلال. تمام نفرات سالن اداری که از شرکت خارج شدند، همکارای انتظامات اومدن و اتاق‌ها رو پلم کردند و در آخر هم در ورودی سالن رو قفل زدند و برچسب پلم قرار دادن روی در. آخر وقت حوالی ساعت 5:30 عصر بود که همکارای تأسیسات موتورخونه‌ها رو چک کردند و رفتن به تعطیلات نوروزی. سه‌شنبه 27 اسفند 1403، جاده مخصوص کرج، شرکت تولید رنگ و حلال. مسئول شیفت انتظامات متوجه شد که تعداد زیادی از دوربین‌ها خاموشه و روی مانیتور نمایش داده نمی‌شن. زنگ می‌زنه به مسئول تأسیسات و برق تا موضوع رو پیگیری کنه. با شنیدن موضوع، مسئول تأسیسات احتمال میده که فیوزها مشکلی براشون به وجود اومده و چون دوربین‌های مداربسته و سیستم اعلان حریق در مسیر این تابلو برق معیوب قرار داشت، تأکید میکنه که یکی از نفرات تأسیسات که در دسترسه فردا بیاد و مشکل رو برطرف کنه. اما ظاهراً به هیچ کدوم از نفرات دسترسی پیدا نمی‌کنن تا اینکه هماهنگ میکنن دو روز دیگه یکی از همکاران واحد مهندسی برق بیاد و برای رفع نقص به وجود اومده اقدام کنه. شنبه 2 فروردین ماه، ساعت 10:30 شب، محوطه شرکت. شعله های برافروخته آتش در تاریکی شب خیلی جلب توجه میکرد، اما این جلب توجه برای نفرات انتظامات مستقر در کارخانه نبود، چون دقایقی قبل داخل محوطه سرکشی کرده بودند و برگشته بودند داخل اتاق انتظامات و در حال استراحت و تماشای تلویزیون بودند. در همین حین پرسنل انتظامات که به خاطر موقعیت مکانی اصلاً به ساختمان‌های انتهای کارخانه اشراف نداشتند، متوجه آژیر ماشین‌های آتش‌نشانی میشن و بلافاصله آقای سرابندی میاد سمت در تا ببینه موضوع حضور این ماشین‌های آتش‌نشانی چیه. آقای سرابندی، پرسنل انتظامات:
اون شب ساعت 9 با آقا فرخی رفتیم گشتنی محوطه. بکنم حدودا 9:30 رو به 10 برگشتیم، باید داشتیم شام میخوردیم. اتفاقا فوتبال داشت. یهو دیدم دو تا ماشین آتش نشانی اومدن کارخونه. رفتم دم در، دیدم راننده داد میزنه در رو وا کن که کارخونه آتیش گرفت. آقا منو میگی؟ داشتم سکته میکردم. گفتم آتیش چی؟ کار چی؟ خلاصه در رو واز کردیم و ما هم با ماشین گشتنی خودمون پشت ماشین آتش نشانی رفتیم. نزدیک خیابون آخری که رسیدیم دیدیم همه جا روشن شده از شعله.
اتصال برقی در یکی از سراهی‌های داخل اتاق ساختمان اداری شروع کننده این حریق شده بود. از طرفی هم سیستم‌های هشدار دهنده قطع بود و باعث شد برای مدت طولانی کسی از موضوع آتش سوزی مطلع نشه و خسارت‌ها رو بیشتر کرد. در این حادثه تلفات جانی نداشتیم، اما خسارت سنگینی در ابتدای سال جدید به کارفرما تحمیل شد. کارشناس برنامه:
سلام و عرض احترام دارم حضور شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم هر کجا که هستید شاد و سلامت و تندرست باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه‌ای از دفتر پر از مخاطره و حوادث شغلی رو با هم ورق بزنیم و مرورش کنیم و امیدوارم به زودی زود دفتری رو شروع کنیم به ورق زدن که شامل سر تا سر خاطرات شیرین در محیط کار باشه. حادثه امروز از یک خطای انسانی در ادامه یک خطای سیستمیک شروع میشه. یکی از عوامل بروز آتش سوزی انرژی برق و به تعبیری دیگه سیستم الکتریکی هست. در طول زمان همواره در حال استفاده از دستگاه‌های برقی هستیم و بعضی مواقع میزان استفاده از حالت استاندارد بیشتر میشه و کابلی که در شبکه قرار داره یک ظرفیتی در مقابل عبور جریان برق داره، اما میزان استفاده ما بیشتر میشه و جریان بیشتری از این سیم و کابل عبور میکنه. در نتیجه مقاومت سیم و کابل به مرور زمان کمتر میشه، زودتر فرسوده میشه. از طرفی عواملی مثل تحت فشار قرار داشتن و ضربه وارد کردن، کشیدگی کابل و مجاورت در برابر مواد شیمیایی یا نور خورشید باعث میشه که کیفیت و استقامت کابل کمتر شد. در نتیجه مستعد بروز شرایط خطر میشه. اما اینکه روکش کابل در چه زمان و ساعت و دقیقه‌ای از بین میره و حادثه رو رقم میزنه به صورت دقیق قابل شناسایی نیست. خیلی موارد شاید شنیده باشید که حوادث آتش سوزی یک شرکت یا یک مغازه رو نیمه های شب یا ساعت بامداد گرفتار کرده که هیچ عامل انسانی در اون لحظه برای آتش سوزی دخالت نداشته و تنها دلیل آتش سوزی میشه اتصال برقی و نقص در شبکه و مدار برقی. در این کارخونه هم وقتی مشخص میشه که تابلو برق آسیب دیده، باید بدون اتلاف زمان به محل بروز نقص مراجعه میکردن و مشکل رو شناسایی و برطرف می‌کردن. اما احتمالاً تصور کردن که این چند روز اتفاق خاصی نمیفته، اما حادثه دقیقاً اون زمانی رخ میده که امید داریم اتفاق خاصی نمیفته و بی‌تفاوت رفتار میکنیم. وقتی علت حادثه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، مشخص میشه که یه سیم سیار و صدایی فرسوده متصل به این سیم سیار بود و در این حادثه به عنوان عناصر اصلی بودن که 7 دستگاه برقی بهش متصل بود، از جمله یه پرینتر چند کاره و یه یخچال 8 فوت. ظاهراً این سراحی اتصالی داشته و به گفته کاربر واحد مربوطه بعضی وقتا صدای اتصالی از این سراحی شنیده می شد و هر وقت 2 شاخه وارد این سراحی می کردن همراه می شد با یه جرقه و زمانی که اتصالی ایجاد میشه به دلیل حرارت بالا روکش کابل دچار حریق میشه و چون اطراف این سراحی جعبه و کاغذ قرار داشت شعله آتش بیشتر میشه و نفوذ میکنه به میز و صندلی اداری و خلاصه شعله ها کل اتاق رو در بر میگیره و از اونجایی که دیوارهای اون طبقه ساختمون با چوب و MDF پوشش داده شده بود خیلی سریع شعله ها ساختمون رو در بر میگیره و از اونجایی که تابلو برق قطع شده بود سیستم هشدار دهنده و اعلان حریقی که به اون تابلو برق مربوط میشد فعال نمیشه. نه تنها برق قطع بوده بلکه باتری UPS هم خراب بود و در اون شب کار نکرد.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس ایمنی:
با توجه به موضوع این پرونده، نکته‌ای که باید بهش اشاره کنم و از جمله نکات ضروری در حوزه مدیریت خطر حوادث و بلایا و به تعبیری مدیریت واکنش در شرایط اضطرار و بحران هست. سیستم اعلان حریق در این کارخونه به صورت ظاهری وجود داشت. یک روزی این سیستم راه اندازی شده بود و دیگه مورد سرویس و نگهداری قرار نگرفته بود. باتری های پنل اعلان حریق یکی از اجزای مهم این سیستم هست. نقشش چیه؟ اینه که اگر به دلایلی برق قطع شد، باتری UPS اجازه نمیده که دسترسی ما به سیستم هشدار و اعلان حریق هم قطع بشه و این باتری به صورت مستمر برق دستگاه و پنل رو تأمین میکنه که اگر درست در زمانی که برق قطع هست بر حسب شرایط و اتفاق آتش سوزی رخ داد، سیستم هشدار دهنده به کمکمون بیاد و محل بروز حریق رو شناسایی کنیم.
پس چند نکته خیلی مهم در این پرونده وجود داشت. اول اینکه سیستم اعلام و اطفاء حریق دستی و اتومات در کارگاه رو جدی در نظر بگیریم. الزام صرفاً وجود چنین سیستم ها و تجهیزاتی نیستن. مهم این هست که این تجهیزات همیشه آماده به کار باشن و در زمان نیاز به کمک ما بیان و از کمترین نرخ خسارات جانی و مالی برخوردار باشیم. پس حتماً در فواصل 3 ماهه و 6 ماهه این تجهیزات رو پایش کنیم تا از عملکرد مناسبشون اطمینان حاصل کنیم. دوم این که در تعطیلات و حتی پایان شیفت کاری حتما برق اماکن و سوله ها رو از تابلو برق قطع کنیم و صرفا اکتفا نکنیم به قطع برق روشنایی، چون در ساعتی که کارکنان در محل کار حضور ندارن امکان اتصالی، نشت جریان و هر نوع نقص سیستمی و تجهیزاتی وجود داره. فقط در نظر داشته باشیم که برای سیستم‌های ایمنی و امنیتی از جمله تکتورهای اعلان اطفاء حریق، دوربین‌های مداربسته، دوزگیر، مکان‌هایی که دارای یخچال هستند و هر نوع شرایطی که نیاز به استمرار در برق رسانی هست، باید از کابل کشی مجزا استفاده کنیم که اگر برق مکانی رو قطع کردیم این تجهیزات همچنان در مدار باشن و ازشون مستمر استفاده کنیم. اگر سیم سیار یا سراحی داریم که دارای علائم خرابی هست اصلا پشت گوش نندازیم و حتما به واحد مربوطه اطلاع بدیم که سریع اقدام اصلاحی مناسب صورت بگیره. از سیم سیارها و سراحی‌ها متناسب با مقاومتشون در برابر عبور جریان استفاده کنیم. البته به دلیل موضوع این پرونده به این نکته هم اشاره می‌کنم که سیستم اطلاع رسانی در سازمان رو در حالت آماده به کار داشته باشیم برای زمانی که برق قطع میشه.